أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صدق زیاده در مرکبات اعتباریه بود. ظاهر کلام بحوث این بود که در دو صورت زیاده صدق میکنه، یکی این که شیئی را که مسانخ اجزاء مرکب هست اتیان کنیم، مثل زیاده در رکوع، ولو بدون قصد جزئیت. صدق میکنه که زاد فی صلاتهی رکوعن، که از این تعبیر کرده در بحوث به زیاده حقیقیه. و اگر هم اتیان کنیم به شیئی ولو مسانخ با اجزاء مرکب نباشد، اما قصد جزئیت جزمیه بکنیم، اینجا هم صدق میکنه زیاده. پس طبق بیان بحوث زیاده در نماز مثلا محقق میشه به احد امرین، یا به اتیان ما لیس بجزئن به قصد جزئیت که نامش رو گذاشته زیاده تشریعیه، و یا اتیان به شیئی که مسانخ است با اجزاء نماز ولی خارج است از حد واجب. و در این زیاده در فرض دوم که نامش رو زیاده حقیقیه گذاشته، قصد جزئیت معتبر نیست. این ظاهر عبارت بحوث و مباحث هست. ولیکن این منافات داره با فتوای خود ایشان در منهاج الصالحین در بحث خلل فی الصلات. در اونجا مطرح میشه که قوام زیاده فی الصلات به اتیان چیزی است که جزء نباشد ولی ما قصد بکنیم جزئیت آن را. البته ایشان فرموده است که احتیاطاً در رکوع و سجود اگر قصد جزئیت هم نکردید زیاده صدق میکنه. اگر کسی سجده سومی به جا آورد در نماز، نه به قصد جزئیت، احتیاطاً زیاده صدق میکنه. و ظاهراً هم مستند ایشان همون روایت قاسم ابن عروه هست که لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة. مورد تطبیق سجده تلاوت هست، چون فرمود آیه سجده را نخوان در نماز، مجبور می شوی سجده تلاوت بکنی و سجده زیاده در نماز فریضه هست. و سجده تلاوت که کسی در نماز هم به جا بیاورد، قصد جزئیت برای نماز نمی کنه. و ولی روایت فرمود از سجود و زیادتون فی المکتوبه، این تطبیق تعبدی است، در سجود منصوص است، در رکوع به فهوای عرفیه تعدی می شود. البته سند این روایت قابل مناقشه است، قاسم ابن عروه توثیق نداره، شاید به همین خاطر در منهاج الصالحین ایشان احتیاط واجب کرده که زیاده بر سجود و رکوع صادق است ولو قصد جزئیت آن را نکند علل احوت. اما قاسم ابن عروه کثرت روایت اجلا مثل حسین ابن سعید اثبات میکنه وثاقتش رو، علاوه بر این که در صحیحه علی ابن جعفر هم مشابه این مطلب آمده است که از سجود و زیادتون فی المکتوبه. پس اشکال اول به بحوث و مباحث این هست که این که ما بگیم اتیان به امری که مسانخ اجزاء نماز هست ولی خارج از حد وجوب هست، زیاده حقیقی است در نماز و این مشمول ادله مبتدیت زیاده است، این خلاف فتوای فقهی ایشان است. ثانیاً خلاف متفاهم عرفی است، ما به وجدان عرفیمون هم رجوع بکنیم میبینیم که اگر در مرکب اعتباری که قوامش به قصد هست، ما قصد جزئیت نکنیم زیاده صدق نمی کنه. شما فرض کنید در حال طواف در بعد از شوط چهارم تصمیم گرفتید یک شوط به نیت پدر و مادرتون انجام بدید، بعد سه شوط باقی مونده طواف خودتون رو تکمیل کنید. کدوم عرف میگه زادفی طوافهی؟ آقا من چهار شوط به جا آوردم، بعد یک شوط خارج از این طواف فریضه حج خودم به جا آوردم به عنوان یک شوط از طرف پدر و مادرم به عنوان یک شوط مستحب مثلا. به دوستمونم گفتیم که ما میخواییم این یک شوط رو به نیت پدر و مادرمون به عنوان شوط مستحب به جا بیاریم، بعد اون شوط رو تمام کردیم، سه شوط دیگر را آوردیم به عنوان تکمیل طواف خودمان. میگن زدتفی توافک، زدتفی تواف الحج. عرف نمیگوی از زدتفی تواف الحج. یا در همین نماز اگر شما آیه سجده بشنوید، در همون نماز به سجده بیفتید، خبر ندارید که اگر کسی آیه سجده شنید در اثناء نماز نباید به سجده بیفتد، ولی شما به سجده افتادید، نماز رو تمام کردید، شما بگیم عرفن صد میکنه که زد تفی صلاتک، یا اون موردی که دیروز مثال می زدیم که در روایات منصوص است که در زیغ وقت نماز آیات شما ملتفت شدید که نماز آیات بر شما واجب است، وقتش هم تنگ است، وسط نماز ظهرتون هم هست، روایت میگه نماز ظهرت رو نگه بدار، نماز آیات رو شروع کن بخوان، بعد از نماز آیات ادامه بده نماز ظهرت رو. هیچ عرفی نمیگه که زاد فی صلات ظهره. یا فرض کنید یک میتی رو آوردن جلوی این شخص مصلی گذاشتن، حالا یا توجه ندارن این آقا داره نماز میخونه یا اهمیت نمیدن، میگن حاج آقا عجله کن این میت ما خلاصه سری نمازش خونده بشه. این حاج آقا هم وسط نماز فرض کنید که ظهرشه، همونجا وسط نماز ظهر شروع میکنه نماز میت رو خوندن، تمام میکنه نماز میت رو، ادامه میده نماز ظهر خودش رو. هیچ عرفی هم نمیگه زاد فی صلات ظهره، با اینکه مصانخ اجزاء نماز هست، از کار نماز میت مصانخ نماز واجب هست، ولی هیچ عرفی نمیگه زاد فی صلات ظهره و این نماز هیچ مشکلی ندارد. اگر به قصد جزئیت باشد، اگر به قصد جزئیت باشه میگن زاد فی صلاته. حالا اتیان کنه به ما لیس به جز این به قصد جزئیت، اما اگر نه قصد جزئیت نکنه، میگن وسط نماز این آقا که داره سوره حمد میخونه یک کسی فاتحه فرستاد برای اموات، این هم میگه خب وسط نماز هست که باشه دیگه، این فاتحه برای اموات هم ما بفرستیم، اصلا قصد نمی کنه جزء نماز باشه، فاتحه شو میفرسته بعدش هم میگه اللهم ارحم موتانا وشف مرزانا، بعد ادامه میده نمازش رو. کی عرف میگه زاد فی صلاتهی؟ وقتی که نماز یک مرکب قصدی هست، جزء شدن یک شی برای این مرکب قصدی هم متقومه به قصد جزئیته، و تا قصد جزئیت نکنه نمیگن زاد فی صلاتهی. پس این مطلب بحوث غیر از این که مخالف فتوای فقهی خود ایشان است، مخالف ظهور عرفی هست، و لذا ما معتقدیم که در مثل نماز که مرکب قصدی هست زیاده متوقف است بر قصد جزئیت این شیء زائد در این نماز، و الا صدق نمی کند زیاده. مصانخت هم به نظر ما شرط نیست، شما در نماز چه شیء مصانخ رو زیاد کنی، مثلا رکوع رو زیاد کنی، چه شیء غیر مصانخ رو زیاد کنی، مثل اینکه بعد از قنوت انگشترت رو در دستت بچرخانی به قصد جزئیت، سر میکنه زاد فی صلاته. البته این مطلب که ظاهر بحوث هست و صریح آی خویی هست که در هر مرکب اعتباری اگر اتیان کردید به غیر جز به قصد جزئیت، این مصداق زیاده است. در بهوز اسمش رو گذاشت زیاده تشریعیه. آی خویم که گفتن خب این زیاده است دیگه. این مطلب به نظر ما تمام نیست. در مثل نماز که متشکل هست از امور متباینه و متشتته، رکوع داره، سجود داره، قنوت داره، ذکر داره، حالا یکیش هم چرخاندن انگشتر بعد از قنوت در دست این آقا اضافه میکنه به قصد جزئیت. ما استظهارمون اینه که عرف میگه زاد فی صلاته. این که آیه سیستانی میگن حتما باید اون زائد مسانق باشد با نماز، تکرار اجزاء نماز باشد تا عرفن بگن زاد فی صلاته، نه در نماز این لازم نیست. مسانق هم نبود، یک شیء اجنبی بود ولی ما قصد جزئیت کردیم، مثل چرخاندن انگشتر در دست بعد از قنوت، قرب میگه زاد فی صلاته، شانه میکند محاسنش را بعد از قنوت به قصد جزئیت در نماز، صد میکنه زاد فی صلاته. اما در غیر نماز که یک امر وحدانی عرفی است، مثل طواف، مثل سعی، فعید نیست قوام صدق زیاده به کل الامرین باشه، هم قصد جزئیت بکنیم هم اون شیء زائد مسانق باشه با مرکب. به جای هفت شد طواف، هشت شد طواف میکنه به قصد جزئیت. اما اگر وسط طواف عرض شود خدمتتون که یک شعاری هم بده به قصد جزئیت، میگن زاد فی طوافهی؟ نمیگن. در اثناء طواف هر وقت میرسه به حجرالاسود، فرض کنید که یک عمل زائد بر طواف و انجام میده به قصد جزئیات، این میگن زادفی طوافهی؟ زادفی طوافهی زیاده تشریعیه، یعنی زیاده صدق بکنه دیگه. بحث در صدق زیاده است نه در صدق تشریع. تشریع که قوه حرامه، کاری به تشریع نداریم. کلام داری که صدق بکنه زیاده و بگن من زاد فی توافهی و علیه الاعاده، نمیگن من زاد فی توافهی. تسبیح دست گرفته به عنوان جزء طواف، فرض کنید که یک ذکر خاصی رو تکرار میکنه، هنگ یاهو یاهو یاهو، عارف مسلکه، طوافش رو با یاهو برگزار میکنه. خب قصد جزئیت نکنه اشکال نداره، حالا قصد جزئیت هم بکنه میشه تشریع، اما سر نمی کنه من زاد فی طوافهی فعلیه لاده بر این کار. فرق است بین نماز که یک مرکبی است متشکل از امور متشتته و متباینه، اینجا اگر یک عمل غیر مسانخی را هم شما اتیان بکنید به قصد جزئیت در نماز، صد میکنه زاد فی صلاته. اما در بقیه مرکب ها که یک عمل وحدانی است، به نظر ما صد نمیکنه زیاده. در وضو شما اگر بیایید مصانف اجزاء وضو، یک چیزی رو زیاد کنید میگن زاد فی وضوه، مثلا به جای شستن دستتان از مرفق بیایید دستتان رو از ابتداء کتف بشورید به قصد جزئیت، میگن زاد فی وضوه. اما اگر نه بین مسح رأس و مسح رجلین شانه بکنید سرتون رو به قصد جزئیت وضو، کی قول میگه زاد فی وضوه؟ چون وضو یک عمل مرکبه از غسل و مسح هست، مثل نماز نیست که متشکل باشد از امور متباینه به ذات، ولذا استظهار عرفی در وضو هم اینه که عمل مصانف با غسل و مسح را به قصد جزئیت بیاریم زائد بر آنچه که واجب است، این صدق میکنه زیاده فی الوضو. پس در نماز به نظر ما مصانخت اون عمل زائد با نماز معتبر نیست، در صدق زیاده قصد جزئیت کافی است. خلافاً سید سیستانی و در غیر نماز هم قصد جزئیت لازمه هم مصانخت اون زائد با مثل طواف، سعی، وضو تا صدق کنه زاده فی توافهی، زاده فی سعیهی، زاده فی وضوهی، که البته زاده فی وضوهی دلیل بر بطلان ندارد. مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری بله حج هم متشکل است از امور متباینه، اگر کسی بیاد یک عملی را مثل رفتن به غار حرا به قصد جزئیت حج انجام بده میگن زاد فی حجه، ولی من زاد فی توافی فعله لاده نداریم، ولی به قول شما حج هم مثل نماز هست، چون متشکل است از امور متباینه به ذات، اگر یک عملی را ولو غیر مصانخ باشد به قصد جزئیت حج بیاریم صدق میکنه زاد فی حجه. در نماز مصانخت شرط نیست. هر عملی در نماز به قصد جزئیت بیاره حالا ملتزم میشیم زاد فی صلاته دیگه، به قول شما نفس عمیق بکشه به قصد این که اینم جزء واجب نماز است. هر عملی را اتیان کند به قصد این که این جزء واجب نماز هست عرفاً صدق میکنه زاد فی صلاته دیگه. عرض کردم شما بعد از قنوت انگشتر را در دستشان بچرخانید به قصد این که این جزء نماز است صدق نمیکنه زاد فی صلاته. البته مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات یک اشکالی دارند به لحاظ دلیل مانعیت زیاده که مناسب هست اینجا بیان بکنیم. می فرمان زیاده فی الصلات زادفی صلاتهی مفعولش محذوفه. زادفی صلاتهی صلاتن یا زادفی صلاتهی شیئن من الصلات یا زاد فی صلاته شیئا من الاشیاء. اینا با هم فرق میکنه. شما میگید زیاده فی صلات، اما نمیگید زیاده چه چیزی در نماز. حالا که شما دارید تعریف میکنید زیاده رو، این رو هم مطرح کنید که مفعول زیاده محذوف در این خطابات، مردد است بین یکی از این سه چیز. اگر بگن من زاد فی صلاتهی صلاتن، باید اون زائد نامش نماز باشه، حداقل یک رکعت اضافه باید بکنید، شبیه زاد فی لبن. زاد فی لبن باید اون زائد لبن باشه، فعلا اگر شما سنگ بندازید تو لبن نمیگن زاده فی لبن، ولی اگر یک مقدار آب بریزید تو لبن، لبن به جای یک کیلو بشه یک کیلو نیم، اینم لبنه دیگه، منتها لبن ممزوج به ما. اینجا میگن زاده فی لبن، چون زائد مصداق لبن است. زاد فی صلاتهی هم اگر مراد این باشه که زاد فی صلاتهی صلاتن، حداقل باید اون زائد یک رکعت باشه، چون یک رکعت کمتر که نماز نیست. اگر مراد من زاد فی صلاتهی شیئا من الصلات باشه، باید اون زائد مسانخ باشه، غیر مسانخ نمیتونه باشه، چون غیر مسانق شیئا من الصلات نیست. ولی اگر مفعول شیئا من الاشیاء باشه، اون مطلقه، زاد فی صلاته شیئا، همین که به قصد جزئیت ولو یک عمل غیر مسانقی را به جا بیاورد انسان، ولی قصد جزئیت داشته باشه، صدق میکنه زاد فی صلاته شیئا. البته خود ایشون میگن قدر متعقن از من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده مثل همون من زاد فی لبن هست، که باید اون زائد لبن باشد، اون زائد هم در زاد فی صلاته باید صلات باشد. یا زاد فی عمره، زید فی عمره شریف، یعنی چی؟ یعنی اون زائد هم عمر باشد، خدا عمرت را زیاد کند، عمرت را زیاد کند، یعنی اون زائد هم عمر باشد دیگه. زاد فی لبن، یعنی اون زائد لبن باشد، زاد فی صلاته، یعنی اون زائد صلات باشد. قدر متعقن این هست. به نظر ما این فرمایش هم تمام نیست. درسته که سه احتمال هست در زیاده فی الصلات، ولی استظهار ما اینه که همون احتمال سوم هست که زاد فی صلاته شیئا. چرا؟ برای اینکه قیاسش با زاد فی لبن، با زاد الله فی عمرک، اینها فرق میکنه. در زاد الله فی عمرک ترجمه که میکنید، میگید خدا عمرت را زیاد کند، ولی در من زاد فی صلاتهی فعلیه العاده ترجمه صحیح، ما اینجور بگیم کسی که نمازش را زیاد کند باید آن را اعاده کند. این عرفی نیست. زاد الله فی عمرک ترجمه عرفیش اینه خدا عمرت را زیاد کند. زادف لبنم یعنی شیر را زیاد کرد، اما زادفی صلاته یعنی نماز را زیاد کرد، این عرفی نیست. من زادفی صلاتهی متفاهم عرفینه که در نمازش چیزی زیاد کرد، نه فی صلاتهی که در خطاب اومده زاد فی صلاتهی. ظهور عرفی زاد فی صلاتهی اینه که زاد فی صلاتهی شیئن، و لذا در تعبیر فارسی ترجمه که میکنید فرق میذارید بین این دو تعبیر. زاد الله فی عمرک میگید خدا عمرت را زیاد کند، اما زاد فی صلاته نمیگید و من زاد فی صلاته فعل الاده، نمیگید کسی که نمازش را زیاد کند باید آن را عاده کند، میگید کسی که در نمازش چیزی زیاد کند. ولذا در همون روایت هم داشت از سجود و زیادتون فی المکتوبه، از سجود و زیادتون فی المکتوبه. خب سجود که نماز نیست، سجود زیاد کردن نماز نیست، سجود زیاد کردن چیزی در نماز است. ولذا مقتضای اطلاق اینه که من زاد فی صلاته شیئا فعلیه الاعاده. در تعلیقه مباحث هم مطلبی مطرح کردن، اون رو هم عرض کنیم وارد ادامه بحث بشیم. راجع به این مطلب ما که در اشکال به مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری عرض کردیم که ولو سه احتمال هست در مفعول مقدر زاده، ولی استظهار عرفی این هست که مفعولش همون احتمال سوم است، من زاده فی صلاته شیئاً، نه من زاد فی صلاته صلاتن، نه من زاد فی صلاته شیئا من السلام. اشکالی به ما متوجه میشه طبق مبانی که خود ما عرض کردیم و اختیار کردیم، گفته میشه که شما حذف متعلق را موجب اجمال خطاب میدونید، نه موجب اطلاق خطاب، ولذا حذف متعلق مفید عموم و اطلاق نیست، مفید اجمال است، موجب اجمال است. پس چرا ملتزم به اجمال نمی شوید در این حدیث؟ توضیح این اشکال. بحثی هست بسیار مهم و اون این هست که در برخی از موارد متعلق، حالا یا مفعول یا چیزی مانند آن، در خطاب حذف شده، مثل نها عن آنیت الذهب و الفضه، نه کرد معصوم علیه السلام از ظرف طلا و نقره. این متعلقش محذوفه، نمیتونه که خود ظرف متعلق نهی باشه، متعلق نهی باید فعل اختیاری مکلف باشه. حالا متعلقش چیست؟ معلوم نیست. آیا متعلقش مطلق استعمال است یا خصوص اکل و شرب هست از آنیه ذهب و فضه؟ بعضی ها میگوین اطلاق داره، اطلاق داره، نها عن آنیت ذهب و فضه مطلقا. ولی ما اشکال کردیم. یک وقت مرحوم استاد هم قدس سره می‌فرمودن ما هم اشکال داریم، معتقدیم حذف متعلق مفید عموم نیست، موجب اجمال است. میگیم وقتی که عرف احساس میکند یک مقدری هست در اینجا که کلام بدون او تمام نمیشود و نمیداند که اون مقدر چیست، باید قدر متعقل گیری بکنیم. ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. اینجا هم گفته میشه که من زاد فی صلاتهی، وقتی مفعولش مقدر هست، محذوف هست، خب میشه حذف متعلق. حذف متعلق که موجب اجمال است طبق نظر ما، نه موجب اطلاق. پس باید قدر متعقن گیری بکنیم. قدر متعقن همون احتمال اول است، من زاد فی صلاتهی صلاتن. جواب ما اینه که اگر عرف دلالت تصوریه یک خطاب رو ناقص ببینه و بدون اون که مقدری رو لحاظ بکنه میگه این مدلول تصوری ناقصه، بله اینجا نمیشه اطلاق گیری کرد. اما اگر مدلول تصوری عرفاً کامل هست، نیاز به تقدیر عرفی ندارد، اینجا که دیگه حذف متعلق نیست، مدلول تصوری ناقص نیست. مثل العالم یجب و اکرامو، خب العالمو به ای شیء؟ عالم به فقه، عالم به اصول، عالم به تفسیر. متعلق عالم چیست؟ ذکر نشده. اما نمیاییم اینجا بگیم حذف متعلق موجب اجمال است، چون عرف العالم را تام میدونه در مدلول تصوری. اکرام عالم لازم است، اکرام دانشمند لازم است. اینجا دیگه در مقام دلالت تصوریه ناقص نمیبینه این خطاب را، ولو به دقت عقلی علم از صفات ذات اضافه از متعلق میخواد. مانحنفی هم همینه، از سجود و زیادتون فی المکتوبه، این یک مدلول تصوری کامله. نمیگن اینجا مضافانه در محصوب است از سجود و زیادت و شیئن، زیادت و سلاتن، زیادت و شیئن من السلات، نه، یا منزاد فی سلاته. منزاد فی سلاته عرف اینجور معنا میکنه، کسی که در نمازش زیاد بکند، اصلا متعلق نیاز ندارد در مقام مدلول تصوری. کسی که در نمازش زیاد بکند نمازش باطل است، این در مقام انعقاد مدلول تصوری نیاز به لحاظ متعلق ندارد، ولذا ما اینجا قائل به اجمال نیستیم. در تعلیقه مباحث مطلبی رو مطرح کردن، فرمودن که درسته همونطور که استاد ما در متن مباحث گفت، صدق زیاده فصلات یا به زیاده حقیقی است یا به زیاده تشریعیه، ولی قطعا زیاده حقیقیه در نماز مبطل نیست. چرا؟ ایشون فرمودن چون اتیان به اجزاء مستحب به نماز، اذکار مستحب به نماز مصداق زیاده حقیقی است. چون دو شرط داشت زیاده حقیقیه در نماز، یک داخل در مسمای نماز باشد، اجزاء مستحب نماز از کار مستحب نماز قطعا داخل در مسمای نماز هستند. دو، خارج از حد وجوب هم باشد، و اینا خارج از حد وجوب هم. پس صدق میکنه با اتیان به قنوت یا صلوات که زاد فی صلاته، ولی قطعا این مبطل نیست. پس یا هم میکنیم من زاد فی صلاته رو بر زیاده تشریعیه یا بر زیاده رکعت، میگیم آقا از اول چرا نمیگید انصراف داره من زاد فی صلاته، از زیاده بر حد وجوب و استحباب هر دو، بگید زائد بر حد وجوب و استحباب اگر باشد دلیل من زاده فی صلاته منصرف به اوست، که یک چیزی رو بیاریم که از حد وجوب و استحباب در نماز خارج باشد. البته ما اساسا معتقد بودیم زیاده حقیقی در نماز به این معنا که قصد جزئیت هم نکنیم، اتیان به عمل مصانف در نماز مثل اتیان به یک فعل مکرر که یک بارش واجب است، بار دوم قصد جزئیت نکنیم این بشه زیاده حقیقی، ما اینو قبول نداشتیم. ولی این اشکال تعلیق مباحث رو میگیم وارد نیست. یه نکته مختصرم عرض کنم، آیه صد گفتن رکوع به شرط لا اگر واجب باشه و ما دو رکوع به جا بیاریم، رکوع دوم مصداق زیاده است، مطلب درستی بود، ما هم قبول داریم زائد از حد واجبه، عقلا هم مصداق زیاده است. البته ما میگیم به قصد جزئیت اگه بیاری وجدانا زیاده است، بدون قصد جزئیت تعبدا زیاده است در رکوع. آقای صد گفت رکوع اولم مصداق زیاد است، چون رکوع اولم اون رکوعی نیست که شاره گفت، شاره رکوع به شرط لا گفت، رکوع اول تو رکوع مختلف با رکوع دوم، این غیر عرفیه، عرفن رکوع اول زیاده نیست، رکوع دوم زیاده است، اثرش ظاهر میشه در سجدتین. کسی سه تا سجده، کسی اگر سجدتین به شرط لا بود سه تا سجده به جا آورد، سجدتین به شرط لا بود سه تا سجده به جا آورد، طبق بیان آیست باید نماز باطل بشه، چون سه تا سجده زائده آورده، چون اون سجده واجبه سجدتین به شرط لا بود، این سجدتین سجدتین نیست که مقترن است به سجده ثالثه، هر سه سجده زیاد است به نظر آیست، در حالی که این عرفی نیست، عرفاً اون دو تا سجده که مشکلی نداشت، این سجده ثالثه زیاد است. هازا تمام الکلام فی معنی زیاده، یقع الکلام فی حکم زیاده غدا انشاءالله.